رادیو ایران و در این فرصت و مجال در خدمت های دکتر موسی حقانی هستیم از پژوهشگران تاریخ معاصر کشورمون و ادامه بحث رو داریم در رابطه با تحلیل قیام 15 خرداد که های دکتر به نکات بسیار مهم اشاره کردند در رابطه با زمینه‌های شکل‌گیری قیام 15 خرداد، بحث وابستگی رژیم پهلوی به قدرت‌های همچون انگلستان و به ویژه آمریکا، بحث حضور فرقه زاله بهائیت در بدنه حاکمیت و تغییر سبک زندگی که به تدریج با مصرف گرایی که الگو برداری از جهان غرب است و به ویژه در واقع آمریکا هستش، این مسئله شرح و بحثش ارائه شد. اما ای دکتر اشاره جالبی داشتن به بحث اقدامات فرهنگی آیت الله بروجردی و حوزه علمی قم که اگر ما به بنیانها و اساس انقلاب اسلامی توجه داشته باشیم، یکی از مهمترین خصیصهای انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام بحث فرهنگی بودن این انقلاب هست. در واقع در راستای اقدامات آیت الله بروجردی حضرت امام هم همین سبک و سیاق رو ادامه میدن. آیا دکتر دیدگاه شما در همین رابطه چگونه هستش؟ آیا میتونیم بگیم که دقیقا همون خط مشی که آیت الله بروجردی در مبارزه علیه فساد رژیم پهلوی داشتن، همون ختم مش رو حضرت امام ادامه میدن با یک رویکرد جدید؟
بله بله، ادامه همونه. یعنی اگر مرحوم آیت الله اعظم بروجردی هم در دهه 40 در قید حیات بودن، قطعا با این اقداماتی که رژیم پهلوی صورت داد برخورد میکردن. کمان که عرض کردم، ایشون مرحوم آقای فلسفی در خاطراتشون آوردن که 1339 که دیگه زمزمه های اصلاحات ارضی و بعضی از این کارها آغاز میشه و از اون طرف هم نفوذ برخی از جریانات در کشور افزایش پیدا میکنه، آیت الله بروجردی اعلام میکنه که دیگه از دست این شاه خسته شدم و باید تکلیف خودم رو باهاش معین کنم.
بله.
خب عرض کردم با آغاز دهه 40 مرحوم آیت الله بروجردی رحلت میکنن و حضرت امام با یک فضای جدیدی مواجه میشه. شما ببینید در ماجرای انجمنهای ایالتی ولایتی که در 1341 رخ میده، حضرت امام باز تمام تلاشش اینه که شاه رو با نصیحت از دست دادن به این اقدامات باز بداره، یعنی همون کاری که مرحوم حضرت امام بروجردی میکردن. متعرض کردم شرایط دیگه به یک باره عوض میشه و شاه از یک طرف تحت فشار امریکایی‌هاست، به واسطه وابستگی که به اونها داره میخواد اون تغییرات رو در ایران اعمال بکنه، خودش هم غرب زده است، خودش هم غربگراست و افرادی هم که دارن باش کار میکنن در اون رژیم داره همین گرایش ها هستن. یعنی اینطور نبود که این اتفاقات اجباری باشه. خودش اساسا به شدت غربگرا بود و سبک زندگی غربی رو میپسندید، خودش بر اساس همون سبک بزرگ شده بود، منتظر فرصت بود که بتونه مثلا اون تغییرات در ایران مهیا بکنه. آمریکاییان به شاه فشار می آوردن و عرض کردم فرصت رحلت مرحوم آیت الله اعظم بروجردی از نظر رژیم شاه یک فرصت طلایی بود برای انجام همه اون چیزهایی که ازش خواسته بودن و همه اون چیزهایی که مد نظر خودش و تیمی که باش همراه بودن به اصطلاح بود. میدونید یواش یواش تغییراتی هم در سطح نخبگان سیاسی صورت میگیره دیگه. یواش یواش رجال آنگلوفیل در ایران قدری منزوی میشن،
در حاشیه قرار میگیرن.
البته نفوذ خودشونو دارن، به این معنی نیست که کامل حذف بشن، اما در حاشیه قرار میگیرن. فرزندان آمریکوفیل اونها یا به اصطلاح با تربیت آمریکایی همون رجال آنگلوفیل یواش یواش به عرصه میان. شما نکنید مثلا حسن علی منصور پسر رجب علی منصوره، رجب علی منصور جزء رجال آنگلوفیله، یعنی وابسته به سیاست ها و مثلا مشی انگلیسی ها.
بله.
امیر عباس هویدا پسر عین الملک هویداست که سالها در خدمت انگلستان و استعمار بریتانیا بود. اینها پوست میندازن، یعنی اگه قرار بشه گردش نخبگان هم صورت بگیره، از جای دیگه ای نخبگان آمریکایی یا نخبگان متمایل به آمریکا نمیان. از دل همون جریان آنگلوفیل شما میبینید که رجال متمایل به آمریکا، تربیت شده در آمریکا، آشنای با فرهنگ آمریکایی یواش یواش در صحنه حضور پیدا میکنن و بعد اساسا قدرت به دست میگیرن. این کار آمریکایی‌ها هم کردن. آمریکایی با آوردن علی امینی روی کار که متمایل به سیاست‌های
آمریکا
بود و میتونست مجری خوبی برای سیاست‌های آمریکایی در ایران بشه، اونها آغاز کردن. شاه دیگه خودش عملاً این رو به دست گرفت و حزب ایران نوین و کانون مترقی و اینها از دل همین اتفاقات به وجود اومدن. حضرت امام متوجه شدن که نه دیگه اصلا بس با یک تشر و یک نصیحت و یک تذکر و اینها حل نمیشه. حضرت امام تمام تلاشش این بود که به شاه بگه که دست به این اقدامات نزن. حتی عرض کردم در ماجرای انجمنهای ایالتی ولایتی، امام هوشمندانه به شاه میگه که قطعا اعلی حضرت در جریان نیستن، چون میدونستن که شاه در جریانه.
بله،
ولی برای اینکه شاه رو منصرف بکنن از ادامه اون رفتارش، از همه ابزارها و حربه هایی که میتونست کمک بکنه به اینکه جامعه به سمت خشونت نره و اون سیاست ها هم اجرا نشه استفاده کردن و نخست وزیر رو مقصر اعلام کردن، یعنی علم رو، و به شاه گفتن که بهتر تو، یعنی منظور حضرت امام این بود که بهتر تو این کار رو دنبال نکنی. اما عرض کردم شاه هم خودش وابستگی به غرب داشت،
هم متمایل بود این قضیه رو به یه شکلی پیش
ببره، می‌خواست بله این رو انجام بده و هم ازش خواسته بودن. ببینید، جامعه ایرانی در یک مرحله سرنوشت ساز قرار گرفت که حضرت امام خطیر بودن و سرنوشت ساز بودن این مقطع رو از همه افراد دیگه و حتی از بقیه علما و روحانیون بهتر درک کردن. احساس کردن که ارشدم دیگه نمیشه با نصیحت، چون برخی از علما فکر میکردن که هنوز میشه اون سیاست مرحوم آیت الله بروجردی رو ادامه داد. اگر به شاه بگن که این کارو نکنه، شاه دست بر خواهد داشت. حتی این مش بعد از قیام حضرت امام هم ادامه پیدا کرد. برخی از علما حتی از باب احساس تکلیفی که میکردن، بالاخره منکری رو در جامعه مشاهده دارن میکنن، باید به شاه بگن. و یک کورسویی شاید در ذهنشون بود که احتمالا شاید شاه یه مدار رعایت بکنه، شاید یه مدار کنتر بکنه این روند رو، ولی نه دیگه. عرض کردم مثلا هم امریکایی ها، هم اسرائیلی ها، هم خود رژیم پهلوی و انگلیسی ها اون تغییرات گسترده رو می‌خواستن در ایران رقم بزنن. مسیر بی بازگشتی بود، بنابراین می‌بایستی اساساً روش مبارزه هم تغییر بکنه که حضرت امام این انتقال رو به خوبی انجام دادن. برخی البته جا موندن، متوجهی؟
بله.
در سطوح مختلف ها، هم از بین روحانیون برخی جا موندن، برخی دیرتر پیوستن به این ماجرا و برخی هم که اساسا موضع گیری کردن. شما میدید برخی از جنت روشنفکری در ایران عملا موضع گیری کرد و همسو با رژیم حرکت 15 خرداد رو یک حرکت فئودالیستی به اصطلاح سعی کردن قلمداد بکنن،
در حالی که برخواسته از متن جامعه بود،
برخواسته از متن جامعه بود برای جلوگیری از فروپاشی به اصطلاح استقلال ایران در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بود. شما میدید بعد از این اتفاقات بود، بعد از سرکوب قیام 15 خرداد بود که کاپیتولیشن در ایران تصویب میشه. یعنی حضرت امام این رو میدید که داره استقلال ایران نابود میشه. برای همین شما در دو سخنرانی بسیار بسیار مهم قرن بیستم که همین دو سخنرانی حضرت امام بود، جزو مهمترین سخنرانی های قرن بیستم قلمداد شد. یکی در عصر عاشورا در 13 خرداد که بعد منجر به دستگیری حضرت امام و انتقال امام به تهران و حصر طبعا 11 ماه امام در تهران شد، و یکم اون سخنرانی معروف 4 آبان که بر علیه کاپیتولاسیون حضرت امام کرد. ببین حرف حضرت امام در این دو سخنرانی مهم و در اطلاعیه‌هایی که صادر میکنن اینه: استقلال ما رو فروختید، شرف ما رو پایمال کردید. به علما میگه که شرف ما پایمال شد، تشیع در معرض نابودی قرار گرفت. به بازاری ها میگه، به سیاسیون میگه، به دولت مرد ها میگه، به نظامی ها میگه، به افسران ارتش میگه که میگه استقلال شما از بین رفت. شاه ایران رو اگر یک نوکر امریکایی بکشه، مرجع تقلید ایران رو اگر یک امریکایی بکشه، دادگاه ایران نمیتونن بهش رسیدگی بکنن. یک مقام عالی رتبه نظامی ایرانی رو اگر یک گروبان امریکایی بکشه، نمیتونه دولت ایران اون رو مجازات بکنه. ببینید این دغدغه نشون میده که بعد امام اسم میبره دیگه. میدونید حضرت امام روی نفوذ اسرائیل تاکید داشتن، روی نفوذ بهائیان تاکید داشتن، نفوذ امریکایی ها و بالاخره اقداماتی که شاه داشتن میگیدن. اتفاقا توی اون تدبیر و هوشمندانه ای که حضرت امام برای محرم 1342 چیده بودن، این بود که روی این نکات تاکید بکنن، وعاظ و حیات دینی. و سواک همه رؤسای حیات دینی و وعاظ معروف رو فرا میخوند، ازشون تعهد میخواست بگیره که شما در خصوص نفوذ اسرائیل و نفوذ امریکا و از بین رفتن استقلال ایران و نفوذ بهائیان حق ندارید
صحبتی داشته باشی. خیلی متشکرم دکتر، نکته بسیار مهمی رو اشاره کردین. یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، با ادامه برنامه در خدمت حضرت علی و دوستان عزیز شنونده خواهیم بود. آقای دکتر، در بحث قیام 15 خرداد و زمینه‌های قیام 15 خرداد، ما می‌بینیم بعد از رحلت آیت الله بروجردی پیام تسلیتی رو شاه برای حوضه نجف می‌فرسته. یعنی در واقع خواسته شاه برای این مبنا هستش یک اعتبار زدایی بکنه از حوضه علمی قم. خیلی خوشحال میشیم به این بحث بپردازیم که چگونه حضرت امام وارد عمل میشه و در واقع اعتبار حوضه رو حفظ میکنه و این حرکت دربار پهلوی رو خونسا میکنه.
بله، ببینید، خب رژیم فکر میکرد که میتونه با ایجاد و دامن زدن به اختلاف بین حوضه نجف و حوضه قم به اهداف خودش برسه، مرجعیت رو از ایران دور بکنه. بالاخره مرجعیت شیعه وقتی در ایران حضور داشته باشه و از نزدیک مسائل رو ببینه، با کوچکترین انحرافی برخورد میکنه. حالا اگر این مرجعیت از ایران خارج بشه و در نجف، که خب اون هم یک حوزه معتبر هزار ساله برای بیش از هزار ساله برای شیعیان و جامعه شیعی و جامعه اسلامی بود، اونجا مستقر بشه، با توجه به تضییقاتی که در حوزه نجف وجود داشت، عملا شاه نه از ناحیه حوزه قم دیگه تهدید میشد و نه از ناحیه حوزه نجف، و اگرم از ناحیه حوزه نجف تهدیدی میشد، اون تهدید خیلی به اصطلاح کارساز نمیتونست باشه. چرا؟ چون اصلا همونطور که مستحضرید، حوزه نجف بعد از 1300 شمسی یا بعد از اون سورت العشرین و اتفاقاتی که بعد از سورت العشرین افتاد، یعنی قیام 1920 در عراق، دیگه اون موقعیت سابق رو نداشت.
بله،
اولا حوزه نجف
انفعالی میشه.
بله، خب میدونید حوزه نجف حوادث مهمی رو از سر میگذرونه. یکی از بحثایی که برای حوزه نجف رخ داد و خیلی هم آسیب زد به حوزه، مباحث مشروطه بود در ایران.
بله.
و بالاخره اختلافی که بین علما بر سر تشخیص مصادیق نه اصل ماجرا رخ داده بود، خب این اتفاقی مدار ضعیف کرد. بعد ما مواجه میشیم با جنگ جهانی اول و تلاش گسترده انگلیسی ها و صهیونیست ها. در اصل میتونیم بگیم صهیونیست ها، چون پشت همه این اتفاقات صهیونیست ها بودن. مواجه هستیم با تلاش گسترده اینها برای نابودی امپراتوری عثمانی و تقسیم به اصطلاح مستملکات اون.
بله.
و از طرف دیگه تکاپوی صهیونیست‌ها برای تأسیس یک دولت در خاورمیانه برای خودشون در غرب آسیا، در اصل اونا نام خاورمیانه رو گذاشتن. این تکاپوها در کنار همدیگه و اون تضعیفی که حوزه نجف درش به اصطلاح رخ داد، باعث شد که اساساً دیگه حوزه نجف اون موقعیت سابق رو نداشته باشه. هرچند همین حوزه با همه اون مشکلات 1918 در نجف قیام بزرگ علما بر علیه انگلیسی ها رو سامان میده، 1920 قیام عمومی به اصطلاح اشایر و شیعیان عراق به رهبری علما و با شرکت علما در جبهه های جنگ بر علیه انگلستان صورت میگیره، که این منجر به تأسیس دولت عراق میشه.
بله.
بسن کشور عراق در این مقطع، چون انگلیسی ها بناشون این بود که عراق رو، ایران رو که با قرارداد 1919 میخواستن مستعمره بکنن، عراق هم قرار بود به اصطلاح به هندوستان ملحق بشه و اصلا قرار نبود بین النهرین درش دولت جدیدی و کشور جدیدی اصلا بخواد متولد بشه. قیام 1920 علما توطئه نابودی عراق رو یا بین النهرین رو و الحاق اون رو به هندوستان خونسا کرد، کشور عراق تأسیس شد. منتها دولتی که در این کشور روی کار اومد یک دولت کاملا انگلیسی و وابسته به انگلستان بود. رژیم به اصطلاح پادشاهی که در عراق روی کار اومد به زعامت فیصل، این به شدت بر علما سخت گرفت. علما بعد از یک قیام بزرگ گمان میکردن که با تأسیس کشور عراق خب حالا دیگه میتونن اون حوزه دینی رو به شکل قوی تر داشته باشن، اما مواجه با یک دولت کاملا انگلیسی شدن.
بله.
این دولت انگلیسی علما رو حتی تبعید کرد، یعنی کاری که اصلا در دوره عثمانی هم عثمانی ها جرأت نمی کردن با اون مبادرت بکنن. شما میبینید مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی از مراجع بزرگ، مرحوم علامه نائینی، مرحوم آقای خالصی، خیلی از علما مجبور به ترک نجف و عتبات میشن و میان ایران. دیگه این حوزه اون حوزه قدرتمند نیست. بحث من همش این بود که رژیم پهلوی گمان میکرد حوزه نجف که حوزه ضعیفیه، و در اون مقطع بالاخره بعثی ها در عراق یک قدرتی یواش یواش پیدا کرده بودن و خود اون قدرت باعث میشد که علما در به اصطلاح حوزه نجف تضعیف بشن. اگر مرجعیت انتقال پیدا بکنه به نجف، نجف خودش درگیر مسائل داخلی عراق و اتفاقاتی که در اونجا داشت رخ میداد خواهد بود، نمیتونه در امور ایران دخالت بکنه. و همین جهت اون پیام تسلیت رو برای مرحوم آیت الله عظما حکیم فرستادن. البته آیت الله عظما حکیم هم خیلی هوشمندانه با این ماجرا برخورد کردن. تمام تلاش ایشون این بود که نگذارند علما در ایران تضعیف بشن، یعنی به نحوی حمایت کردن. حتی پیشنهاد این که امام و علمای دیگه به نجف مهاجرت بکنن که این خودش یک ابزاری بشه بر علیه پهلوی و اون رو تهدید بکنه از سوی ایشون هم مطرح شد. ولی حضرت امام هوشمندانه به اصطلاح هم تشکر کرد از مرحوم آیت الله حکیم، بحث مهاجرت رو ایشون نپذیرفتن، چون میتونست بحث مهاجرت یه جورایی به اصطلاح دست علما رو در ایران ببنده. هرچند بعداً با تبعید حضرت امام به ترکیه عملاً اون مهاجرت صورت گرفت از سوی ایشون به نجف، اما حضرت امام با تأکید بر آموزه‌های دینی تلاش کرد این فعالیت و این تکاپوی رژیم پهلوی رو برای منزوی کردن حوزه از بین ببره. از یک طرف خب خود به خود ایشون وقتی پرچم رو بر دوش گرفتن عملاً پرچمدار این نهضت
شدن.
علمای دیگه هم حتی در حد مراجع و اینها گرد امام جمع شدن و از حضرت امام و قیام حضرت امام در این مقطع پشتیبانی خوبی هم صورت گرفت. همونطور که از قیام امام سعی کرد با استفاده از شعائر شیعی به ویژه بحث عزاداری، ایام محرم و عزاداری سیدالشهدا جریان دینی رو در صحنه نگه داره. مضافاً این که ایشون یک حکمی هم کردن و حکمشون دایر بر این بود که تقیه حرام است، یعنی دیگه ما وارد دوره دیگه شدیم، دوره مرگ و زندگیه. ببینید
بله،
این همون دوره گذاره که عرض کردم حضرت امام به خوبی اون رو مدیریت کردن. حضرت امام خطابش به روحانیون، به بازاری ها، به طلاب، به روشنفکران، به همه این بود که دوران مرگ و زندگیه. در دوره مرگ و زندگی تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. این حکمی بود که حضرت امام صادر کردن و با زنده نگه داشتن اون مقاومت و مبارزه در حوزه، طرح رژیم پهلوی رو برای منزوی کردن حوزه علمی قم به اصطلاح به خوبی تونستن خونسا بکنن.
خیلی متشکرم دکتر حقانی از اینکه فرصت و مجالی رو در اختیار این برنامه قرار دادیم و با ویژه برنامه قیام 15 خرداد همراه شدین. کمال تشکر رو دارم، از این فرصت استفاده می‌کنم. با حضرت علی خدافظی.
خیلی ممنون، بنده هم تشکر می‌کنم از حضرت عالی و این فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده با ویژه برنامه قیام 15 خرداد. کمال تشکر و سپاسگزاری دارم. امیدوارم این برنامه که با کارشناسی دکتر موسی حقانی صورت گرفت مورد توجه شما عزیزان شنونده واقع شده باشه و از این فرصت استفاده میکنم. شما بزرگواران رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ایران است. ایران را بشنویم. رادیو ایران،
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه او دو شده به سینه نزدیک، به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا. من چشم دل به سوی نباده در سبوی، که تن کنم دنوی به یاد آشنا. چشم دل به سوی نباد در سبوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا. گرفته دوست هوای گریه با من. نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت پاره بر موز رها 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 من. زمن هر آن که او دو چو دل به سینه نزدیک، به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم.
زائری زیر باران، نوشته و تنظیم برای رادیو از محسن عباسی، سردبیر علیرضا محمودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: حمید رضا هدایتی، علی سلیمانی، عباس شادروان، مهدی کاشانیان، ناهید مسلمی، مهدی سباقی، نسرین زارب، ماندانا اصلانی، نسرین صداقتزاده، حسین مهماندوست، صمد پلسنگی، محمد پور حسن. کارگردان: همایون ایرانپور. افکتور: محمد رضا قبادیفر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: فریبرز گلبن.